بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. روايات دیگری در باب استدلال برای حجیت استصحاب صاحب کفایه آوردن که یکی از اونها کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، روایت دیگر الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس، روایت سوم کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام. این روایات ثلاثه و غیر این سه روایات دیگری در همین مضمون وارد شده است که اینها را هم برای اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب ذکر فرموده است. در کفایه استدلال به این روایات را به این نحو بیان فرموده است که در این روایات ثلاث کلمه حتی به عنوان غایت ذکر شده است. باید دید که این حتی در این روایات آیا غایت محمولند یا اینکه قید برای موضوع و حد برای موضوع هستند. ایشان ادعا میکنند که استصحاب اگر بخواهد از این روایات استفاده شود باید این قید را قید محمول بدانیم که عبارت از طهارت و حلیت، در دو روایت طهارت محمول است، در یک روایت حلیت حلالون محمول است. قید محمول بدانیم نه قید موضوع که در دو روایت شیء موضوع است، در یک روایت ما موضوع است. به این بیان که حکمی که بر موضوع بار شده است که عبارت است از طاهرون یا حلالون، این حکم که برای موضوع است، این حکم حکم واقعی است که طهارت باشد در دوتا و حلیت باشد در یکی. این حکم واقعی که برای موضوع است ظاهراً این حکم هست مادامی که ضد او عارض نشود یا نقیض او عارض نشود. عبارت کفایه رو توضیح میدم. ضد مثل این که اگر علم به حرمت شیء پیدا کردید، بعد از علم به حلیت بین حرمت و حلیت صاحب کفایه و اتباعشان تضاد قائلند، ایشان احکام خمسه را متضاد میدانند. یا نقیض مثل این که علم به طهارت شیء داشتید، بعد علم به نجاست او پیدا کردید، صاحب کفایه بین این دو تناقض می‌داند، طهارت را عدم نجاست می‌پندارد، نه اینکه طهارت یک امر وجودی باشد. خب عرض کردیم قبلا که در باب طهارت از خبث این چنین است که طهارت یک امر وجودی نیست، عدم نجاست در حقیقت طهارت است. این حکم، این غایت برای بیان استمرار اون چیزی است که حکم بر موضوع شده است، نه برای تحدید موضوع، یعنی قید موضوع نیست که حکم به طهارت یا حلیت این حکم به عنوان یک قاعده ای باشد که در ظرف شک در طهارت یا حلیت وارد شده باشد. چون اگر قید موضوع بگیرید از نظر صاحب کفایه رفتی به استصحاب نخواهد داشت، بلکه برای بیان یه قاعده است کلی در باب طهارت نجاست یا در باب حلیت و عدم حلیت. این بیانی است که ایشان می‌فرمایند. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این مقام می‌فرمایند اولا باید محتملات این روایات را ذکر کنیم و بعد از ذکر محتملات ببینیم از این روایات کدوم از این احتمالات کدوم یک از اونها رو می شود قبول کرد؟ اجمال احتمالاتی که در این روایت هست 6 احتمال ذکر می کنن به عنوان فهرست این محتملات روایت. احتمال اول این است که این روایات مربوط به قاعده طهارت باشد، فقط در مقام بیان قاعده طهارت و قاعده حلیت، اختصاص به طهارت ندارد. دو قاعده رو این روایات ثلاثی که ذکر شد و اون چه که مفاد اونها مفاد همین روایات است، که اینا در صدد بیان قاعده طهارت است یا قاعده حلیت، بنابراین ربطی به باب استصحاب نخواهد داشت. احتمال دوم این است که از این روایات هم قاعده طهارت استفاده شود و هم استصحاب. صاحب فصول ظاهراً از کسانی است که گفته است از این روایات هر دو را می شود استفاده کرد، هم به باب استصحاب می شود ربط داد، هم حالا باید ببینیم چجور معنا فرمودن که با هر دو قابل انطباق باشد. احتمال سوم که شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب این روایات قائل شده است، این است که مفاد این روایات اثبات طهارت واقعیه است. چرا؟ به خاطر اینکه عناوین طهارت واقعیه در این روایات به کار برده شده است، عناوین اولیه در روایات به کار برده شده است، و ایزن استصحاب طهارت، استصحاب طهارت و همچنین قاعده طهارت. پس مفاد اینا اثبات طهارت واقعیه است تا به عناوین واقعیه و اولیه ناظر باشن به استصحاب ایزن. پس برخلاف صاحب فصول، صاحب فصول ادعا میکرد قاعده طهارت و استصحاب طهارت، ایشان میفرماید نه، طهارت واقعیه یا همچنین حلیت واقعیه، دقت کردین، مضافاً بر استصحاب طهارت یا قاعده طهارت. پس تفاوت بین رأی ایشان و صاحب فصول همینجا واضح شد که اون بزرگوار میفرماید قاعده طهارت و استصحاب، نظری به حکم اولی و به اصطلاح طهارت واقعیه یا حلیت واقعیه ندارد، ولی شیخ انصاری می فهمه نه، اون دو احتمال رو ما قبول داریم، ولی یکیش طهارت یا حلیت واقعیه است، دیگری استصحاب طهارت یا قاعده طهارت است. احتمال چهارم این است که صاحب کفایه اختیار کرده است اثبات طهارت واقعیه و استصحاب طهارت فقط، دیگه نظری به قاعده طهارت ندارد، با توجه به این که گفته است قید را قید محمول باید بدانیم. اگر قید موضوع، چون نمیشد هم قید موضوع باشد هم قید محمول، اگر قید موضوع باشد با قاعده میسازد، اگر یا با طهارت واقعیه میسازد، حلیت واقعیه. اگر قید محمول باشد میفرماید با استصحاب تناسب دارد که اجمالش عرض کردیم، ولی تفصیلا بیان میشود. احتمال پنجم این است که مفاد این روایات خصوص استصحاب طهارت باشد، که این احتمال ممکن است به اگر نظر به ابتدای کلام صاحب کفایه داشته باشیم نه مجموع کلامشان، بعید نیست که حمل کنیم بگیم ایشان قائل است به این که این روایات کلن نظر به خصوص استصحاب دارن، نه نظر به قاعده طهارت دارن و نه نظر به طهارت واقعیه دارند. احتمال ششم که آخرین احتمال ذکر می شود که صاحب حدائق بیان فرموده است، این است که مفاد این روایات فقط اثبات طهارت واقعیه است، هیچ نظری نه به استصحاب دارد و نه به قاعده طهارت دارد، به هیچی که از این دو نظر ندارد. خب با توجه به این احتمالات مختلفی که در این روایات داده شده است، خب اگر قاعده طهارت باشد، این میشه از قواعد فقهی، دقت دارین؟ قاعده طهارت باشد قاعده فقهی است. اگر بیان باز حکم واقعی باشد که طهارت واقعی باشد، باز مربوط میشود به فقه. اگر به قاعده به استصحاب نظر داشته باشد که حکم در ظرف شک را به قاعده بیان کند، این مربوط میشود به اصول. خب باید چه کرد و چیگونه میشود ما بفهمیم که این روایت، لذا ابتداعا سراغ مفردات موجود در روایت باید بریم، بعد ببینیم در هیئت ترکیبیه از این روایات چه استفاده میشود کرد. البته بیان و شرح مفردات در میان ذکر این به اصطلاح احتمالات و نحوه استفاده هر احتمالی از این روایات توضیح داده می شود. احتمال اول که این روایات دلالت داشته باشند فقط به قاعده طهارت، اصلا نه ربط به استصحاب داشته باشند و نه ربط به قاعده یقین و امثال ذلک از قواعد اصولیه. این که قول مشهورم هست، کیفیت استفاده قول مشهور که دلالت این روایات بر خصوص قاعده طهارت باشد این است که کلمه حتی همونطوری که مستحضرین به عنوان حرف غایت است، مدخول حتی غایت می شود برای ما قبل، ما قبل مغیا و بعد از حتی می شود غایت. مدخول حتی در این روایات ثلاثی که صاحب کفایه ذکر کرد در اول تعلم انه قذر، مدخول حتی علم به قذارت است. در دومی تعلم انه نجس، علم به نجاست غایت حتی است. در سومی تعرف انه حرام، معرفت به حرمت و علم به حرمت شیء غایت قرار گرفته است برای ما قبل که کل شیء لکه حلال. پس این کل شیء لکه حلال تا زمانی هست برای شما که علم به حرمت پیدا نکرده اید. اگر علم به حرمت پیدا کردین دیگه اون شیء نمی شود گفت محکوم به حلیت است. تا علم به نجاست پیدا نکردین هر شیء طاهر است. تا علم به نجاست پیدا شد دیگه طهارت نیست. تا علم به غزارت شیء پیدا نشد هر شیء طاهر است. تا علم به غزارت و نجاست پیدا شد او به هر حال نجس است، حکم طهارت نیست. خب این مدخول حتی که علم به غزارت یا علم به حرمت باشد، این غایت هست و حد است برای امر ما قبل. امر ما قبل چیست؟ در دو روایت کل شیء طاهر یا الماء کله طاهر، اون کلی این مصداقی الماء کله طاهر یا کل شیء لک حلال، این امر مستمر ما قبل ممتد هست یا عین خارجی که قبلش ذکر شد مثل عنوان ما در اینجا آمده است، یا در بعضی از روایات روی مصادیق عنوان آمده است، یعنی حکم رفته است روی یک مصداق و کلی نیامده است. اون امر ما قبل امتداد دارد یا عین خارجی امتداد دارد و امتداد در حال ما روایت اولا را در نظر بگیرید، کل شیء طاهر، طهارت هر شیء امتداد دارد. امتداد طهارت شیء تا زمان علم معناش چیه؟ خود شیء به ما هو شیءٌ طاهرٌ، تا زمانی که علم به قذارت او پیدا بشود. در رابطه با تقریب احتمال اول باید بگیم آقا امتداد خود شیء یا عین خارجیه امتداد داشته باشد تا زمان علم معنا ندارد. خب ما یک موجودی است در خارج، ما را در مصداق بگیم یک موجود خارجی است، بگیم این تا زمانی که شما علم به مثلا قذارت پیدا کردید هست، تا بعد از اینکه علم به قذارت پیدا کردید ما نیست، معنای اینه دیگه. اگر بگیم عین خارجی تا زمان علم امتداد دارد، یعنی علم به خلافش، خب معناش این می شود که این ما تا زمانی که شما علم به نجاست پیدا نکردید ما هست، همین که علم به نجاست پیدا کردید دیگه ما نیست. این حرف که معقول نیست اصلا گفته بشود. یا سایر اشیاء، اون شی مراد اشیاء خارجیه است، هر شیی در خارج، حالا ما باشد یا شی دیگری باشد، تا علم به نجاست پیدا نکردید اون اشیاء هستن، همین که علم به نجاست پیدا کردید اون اشیاء نیستن، این حرف اصلا معقول نیست. لذا مرحوم شیخ میفرماید معنا ندارد گفته بشود این غایت باشد برای نفس اون اشیاء، نفس شی، نفس ما غایت خود اینا باشد، یعنی اینها وجودشان تا زمانی هست که علم به قذارت یا علم به نجاست پیدا نشد، همین که علم به قذارت یا نجاست پیدا شد دیگه این اشیاء نیستند، این که گفتنی نیست این حرف. لذا می فرماید ببینیم که این وصف امتدادی که از کلمه غایت و مغیا در این مقام می فهمید، چون وقتی غایت برای شی ذکر می کنند معناش این است که این ما قبل چیزی هست که مستمر است تا این غایت، ما نمیگیم اون چیه، فعلا میخوایم تشخیص بدیم به حساب یکی یکی به صورت قیاس صبر و تقسیم تحلیل کنیم که اون شیئی که استمرار دارد، نگید آقا استمرار از کجا فهمیدید، وقتی میگین این شی تا این تا میارین قبلش باید باشد و این استمرار از وجود کلمه غایت که حتی باشد به نسبه به ما قبل فهمیده میشه، لازمه این کلام استمراره. خواهی استمرار اون مستمر چیست؟ خود اشیا مستمر باشد که معقول نیست، چرا؟ برای خاطر اینکه معناشی می شود که این اشیا وجودشان تا وقتی است که شما علم به این به اصطلاح یعنی به این غایت نرسد، وقتی به این غایت رسید دیگه این اشیا اصلا نیستند، این که گفتنی نشود عرضم کردیم باطله. لذا می فهم موصوف به امتداد اگر خود اشیا نیستند، خود ما مثلا نمی شود باشد، یا وصف اوست معنا دارد. وصفش چیه؟ اون شیء به وصف انه مجهول الحال ممتدون تا زمانی که مبدل به نقیض یا ضد او بشود. خب این گفتنی هست، بگیم وصفی دارد که مجهول الحال بودنش تا زمانی مجهول الحال، تا زمانی این مجهول الحال استمرار دارد. حالا اینجا اگر بگید آقا خب اینم بازم اینجا عرض بکنیم، مجهول الحال بودنش تا زمانی است که نقیض او حاصل بشود، خب این از واضحات است، توضیح واضحات، هر شیئی تا زمانی که نقیضش نیامده است هست، وقتی نقیضش آمده است اون دیگه به هر حال اون شیء دیگه نیست. این از یک چیزی است که در کلام امام و از فرمایش امام سلام علیه بخوام بگیم این معنا قصد مقصود بوده است، اینم باز گفتنی نیست که بگیم شیء وصف مجهول الحالیه او امتداد دارد تا موقعی که مبدل به نقیض بشود یا به ضد بشود. خب البته وصف معنا دارد که بگیم امتداد دارد تا تبدل به نقیض، این مثل خود شیء نیست که معقول نبود امتدادش تا این غایت. بله وصف ممکن است، این حرف یعنی اصل حرف درسته، اما این حرف رو بپذیریم و بگیم این مراد از اون مطلب دیگریه، ولی گفتن این حرف که هر وصفی تا زمانی که مبدل به نقیض یا ضد نشده اون وصف موجود است، این حرف درسته بیاد نفسه. و یا اینکه بگیم حکم شی، حکم شی امتداد دارد در زمان جهل، پس وصف و حکم هر دو قابلیت این حرف را دارن که بگیم امتداد دارد تا این غایت، از این غایت به بعد نه وصف هست اگر فرض اول باشد، یا حکم همچنین تا این غایت هست بعد از این نیست اگر احتمال دوم را بدیم. بنابر اول که وصفش بگیم امتداد دارد، میفهمد این غایت غایت وصف است که در موضوع اخذ شده است، واضح است که این وصف برای موضوع است نه وصف برای حکم، حکم معنا ندارد موصوف شد به شیء، موضوع است که اتصاف به شیء پیدا می کند. موضوع چی بود؟ شیء. موضوع چی بود؟ ما. این شیء به وصف این که مجهول الحال باشد، این شیء به این وصف هست تا این غایتی که علم به حالش پیدا بشود. پس شیء موصوف به مجهول الحالیه امتداد دارد و ممتدان تا زمانی که علم به خلاف، علم به خلافش پیدا، که وقتی علم پیدا شد دیگه اون وصف جهل براش نیست، او صفت جهل برای اون شیء نیست. پس ما متصف به انه مجهول الحال امتداد دارد این وصف تا زمانی که علم به حالت او پیدا بکنید، علم به وضع او پیدا بکنید. یا حکم را، حکم رو مقیا به این قاید بکنید. حکم عبارت از طهارت، حکم عبارت است از به اصطلاح از حلیت. این حلالون یا طاهرون تا زمانی هست که شما علم به خلافش پیدا نکنی، اینم گفتنی هست. پس جهل به دلالت التزامی فهمیده شده است در اینجا. التزام چرا؟ چون غایت چی است؟ غایت علم، حتی تعلمه، حتی تعرفه، غایت علمه. پس معلوم شد که مقیام موصوف به وصف جهل است اگه در موضوع باشد. اگر ما قید را قید موضوع بدانیم، استمرار را مربوط به موضوع بدانیم به لحاظ وصفش، چه وصفی در اینجا هست؟ عبارت است از جهل. این وصف جهل را از کجا فهمیدین؟ به دلیل التزام از ناحیه غایت. چون ما بعد غایت علم است، پس ما قبل غایت جهل است. دقت فرمودین؟ چون این غایت قهرن واضح است، غایت علم برای جهل می شود، یعنی علم غایت می شود برای جهل، نه اینکه علم غایت باشد مثلا برای وجود شیئی، نه، علم غایت است برای جهل. این جهل امتداد دارد، استمرار دارد تا زمانی که علم پیدا بشود. و قید در اینجا، در این فرض که قید برای موضوع شد، عبارت است از جهل که مدلول التزامی این جمله هست. لازمه این جمله، این هیئت ترکیبیه که مقیای به این غایتی شده است که عبارت است از علم در هر سه روایت، این است که مقیا موصوف است به وصف جهل. این یک قید. و اخرى این است که قید باشد برای حکم. بنابر فرض دوم، حکم به طهارت، حکم به حلیت مقیا هست، یعنی این حکم به طهارت و حلیت هست تا زمانی که علم پیدا بشود برخلافش. حالا قید در اینجا، قید چی شد آقا؟ بنابر اول وصف جهل، بنابر دوم باز این به اصطلاح حکم که عبارت است از طهارت. طهارت اگه بنابر اینکه قید حکم باشد، جعلی بودن این قید بسیار واضحه. چرا؟ چون خود حکمم امرون جعلیون، حکم امرون جعلیون، اول این برعکس عبارت حاشیه خرج میکنم، حکم چون امرون جعلیون، قهرن اگر حکم مقیده به قیدی باشد، قیدش هم میشود چی؟ جعلی. اما بنابر فرض اول که خود شیء که امرون واقعیون، خود ما که امرون حقیقیون خارجیون، ما که امر جعلی نیست، ما مثل حکم نیست که امر جعلی باشد، ما امرون واقعیون تکوینیون. ولی قیدی که عبارت باشد از وصف جهل در اینجا، اتصاف او را به این وصف، این جهل و علم مربوط به نفس شخص است، یعنی با قطع نظر از شخص و به حساب فرد مکلف در اینجا محل بحث ما است، قطع نظر از این اصلا وصف جهل معنا ندارد، چون ما به وجود خارجی نه متصف به جهل می شود نه متصف به علم می شود. شیء به ما انه شیء موجود خارجن، ربطی به عالم ذهن ما ندارد، نه متصف به جهل می شود نه متصف. بله، وقتی ما توجه به او پیدا کنیم، به نسبت به این حکم ممکن است علم داشته باشیم، ممکن است جهل داشته باشیم. پس وصف جهل بنابر فرض اول، ولو وصف قرار گرفته است برای امر واقعی که عبارت است از شیء یا ما، اما امرون جعلیون، جعلیون به این اعتبار که این صفت نفسانی رشاره میتواند قید قرار بدهد برای اشیاء خارجیه و محکوم به حکمی بکند و این استمرار داشته باشد تا زمانی که این وصف هست حکم باشد، تا زمانی که وصف نیست حکم نباشد. حالا التفات داشته باشیم، باز این نکات را خوبه. اگر قید خود و حکم باشد، خب واضح است که حکم از اول مشروط به شرط و مقید به قید بوده است. با انتفاع قید حکم منتفی می شود و انتفاع حکم به انتفاع به اصطلاح قید اوست از اول. ولی اگر موضوع مقید باشد که بنابر فرض اول می شود حسب ترتیب مرحوم شیخ رضوان الله علیه که قید موضوع باشد نه قید حکم، وصف باشد به اصطلاح، اگر این چنین فرض بکنیم، انتفاع حکم به انتفاع موضوع است به اعتبار جزء او، شیء که هست، اما این وصف این که انه مجهول الحال بودن است، این وصف دیگه ندارد. این وصف از بین رفته است، چون موضوع حکم به حلیت یا حکم به طهارت شیء به ما هو و شیء نبود، شیء مقید به انه مجهول الحال بودن است. اگر این قید در موضوع اخذ شده قهرن، اگر موضوع تماما منتفی بشد حکم نیست، جزء موضوع منتفی بشد باز حکم نیست. لذا در اینجا وقتی که قید که وصف مجهول الحال بودن است به وصف انه مجهول الحال بودن موضوع قرار گرفته است، این صفت از بین رفت به واسطه تبدل به زید یا نقیزش، قهرن حکمم نخواهد بود، چون هر حکم مرتفع می شود به ارتفاع موضوعش. در فرض دوم که قید حکم باشد، اونجا خود قید مقید، یعنی حکم مقید به این قید بوده است. اگه این قید نباشد حکم دیگه نیست. خب غایت قید می شود در هر دو صورت جعلی، و توضیح هم دادیم که قید جعلی است، ولی غایت در اینجا غایت امرون عقلیون. چرا؟ برای خاطر این که عقل حاکم است در اینجا به این که اگر حکمی مقید به قیدی باشد موضوعاً یا نفساً، با ارتفاع او قهرن اون حکم مرتفع می شود. عقل می گوید اگر حکم به طهارت، اگر حکم به اصطلاح حلیت مادامی هست که این شیء مجهول الحال باشد برای شما، حکم به حلیت است. اگر نقیض اون که جهل مبدل بشود به علم، نه که جهل مبدل، یعنی وضعیت شما این باشد که علم براتان حاصل بشود، اگر علم نسبت به اون شی پیدا کردید، در این صورت دیگه معنا ندارد اون حکم قبلی باشد. برای خاطر این که اگر حکم قبلی بعد از تبدل وضع نفسانی شما به علم وجود داشته باشد، این قید لغوه، چون بود و نبودش فرقی ندارد. پس باید فرق تفاوت باشد بین حالت جهل و حالت علم، که حالت جهل را حکم مغیا را دارد، بعد از اون دیگه اون حکم مغیا تمام می شود، عمر او عمرش دیگه تمام می شود. چرا؟ چون عمرش تا زمانی بود که وصف جهل باشد، یا قید حکم به طهارت و علیت تا زمانی بود که جهل باشد، ولی بعد از آنی که علم آمد دیگه عمر تمام می شود. عقل در اینجا این غایت را، لذا غایت می فرمای غایتون عقلیه، چون شی هرگاه مبدل به نقیزش بشود، چه حکم باشد چه موضوع، قهرن وضع او فرق می کند. اون شیئی که معلوم است غیر از شیئی است که متصف باشد به جهل، که ما حکم در ظرف جهل قهرن باید غیر حکمی باشد در ظرف علم، و الا قید تقیید حکم به جهل لغو خواهد بود. این غایت در این روایات به معنایی که عرض شد، بحث ربطی به بحث مفهوم غایت ندارد که بگید آقا در اونجا ما از ناحیه دلیل لفظی به مدلول غایت پی میبریم، چون ایشون فهمیدن غایت عقلیتون لقائل ان یقول. ما وقتی به بحث غایت میرسیم، اون مباحثی که در باب غایت بحث میشود از سنخ بحث در الفاظ هست. شما چطور اینجا میفرمایین غایت عقلیتون؟ میفرمایید غایت اینجا رو ما چجوری معنا کردیم؟ بحث این که اگر شیئی مقید به شیئی باشد، واضح است که اون مقید با انتفاع قیدش منتفی میشود. مقید چیست در اینجا؟ شیء محکوم به طهارت یا به حلیت. این شیء بعد از آنی که قیده، حالا چه قید حکم باشد چه قید موضوع باشد، یعنی وصف باشد، در هر دو صورت دارم کلی معنا میکنم، اگر شیئی که مقید است محکوم است به طهارت یا محکوم است به حلیت، ولیکن مقیدن به قید، اما از این که قید به عنوان وصف باشد یا قید حکم باشد، واضح است که عقل میگوید اون شیء که محکوم به این حکم هست، حکمش مرتفع می شود، چون ارتفاع خودش که معقول نیست، حکمش مرتفع می شود به ارتفاع قید. حکمش چی بود؟ حلیت. حکمش چی بود؟ طهارت. این طهارت یا حلیت مرتفع می شود به ارتفاع قید. این امرون عقلیون. ما حکم ما قبل را و مغیا را چه حکم واقعی بدانیم؟ وقتی غایت ذکر کردیم، عقل میگوید دیگه عمد اون حکم تمام شده است. حکم ظاهری هم باشد، باز اگر مقید شد به غایتی، این عقل میگوید با رسیدن این قاید اون حکم عمرش تمام میشود. این دیگه تفاوت ندارد که شما حکم رو حکم واقعی بدانید یا حکم ظاهری. اگر شما حکم واقعی هم بدانید وقتی قاید دارد، یعنی بعد از این قاید اون حکم نیست. اگر حکم ظاهری هم بدانید، معناش این است که بعد از رسیدن به این قاید باز اون حکم نیست. پس تفاوت در سنخ حکم که حکم واقعی یا ظاهری باشد، در تحقق این قاید و ارتفاع حکم به رسیدن به این قاید هیچ تفاوتی بینشان نخواهد بود. حکم ظاهری مماثل با مغیا باشد یا مماثل با حکم قایت باشد، بازم فرقی نمی کند. حالا یعنی ما قبل اگر حکم واقعی باشد، حکم ما بعدش هم می شود واقعی. ما قبل ظاهری باشد، حکم ما بعد هم می شود ظاهری. علی حالین می فرماید تفاوتی در نحوه حکم چه نسبت به مغیا، چه نسبت به قایت که ظاهری باشد یا واقعی نباشد، در این جهت که با رسیدن به این قاید حکم مغیا تمام می شود و عمرش پایان می پذیرد، تفاوتی در این جهت نیست. خب شما گفتید که غیدی که در اینجا وجود دارد عبارت است از جهل. حالا این غید را غید حکم بدانید یا به عنوان وصف برای موضوع قرار بدید، این تفاوت بود. ولو خود قید دو رقم نبود، یک قید ما بیشتر نداشتیم و عنوان جهل، و این به دلالت التزامی از غایت فهمیده می شود. وقتی غایت علم است، معلوم است مغیا جهل است در مقابل علم، نقطه مقابل علم جهل است، جهل فهمیده می شود. این جهل قید است، فرق نمی کند قید موضوع قرار بدیم که تعبیر می کردیم به وصف، یا قید محمول قرار بگیرد که تعبیر می کردیم قید الحکم، محمول عبارت از طهارت یا حلیت. اگر شما به نفس عنوان قایت در اینجا نگاه کنید، هم با حکم واقعی می سازد، هم با حکم ظاهری، هم به نسبه به مغیا، هم به نسبه به الالغایه. ولی اگر خود قید را به میان بیارید، دائره را می خواد محدود کنه. اما اگر خود قید را در نظر بگیرید که مسئله جهل است، پس حکم در مغیا چه جهل قید موضوع باشد چه قید حکم باشد، حکم در مغیا در ظرف جهل است، با وصف جهل است. حکمی که مربوط است به وصف جهل، یعنی هم در ظرف جهل اون حکم وجود دارد، این حکم حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ می فرماین حکم چون قید در اینجا جهل است، چه قید موضوع باشه چه قید محمول، حکم قهرن می شود حکم ظاهری. یعنی وظیفه شخص را در ظرف جهل بیان کرده است، وظیفه شخص را در ظرف جهل بیان کرده. آقا اینجا دقت بفرمایید، باز خلط نشه، اینا را عرض می کنن بر اینه، نگید آقا حکم واقعی حکمی است که مقید به علم و جهل ما نیست. این حکم واقعی میگیم ببین مقید نیست به علم و جهل، ولی این حکم در اینجا مقید است به جهل. خوب دقت کنید، فرق است بین عدم تقید به جهل که میشود حکم واقعی، یا تقید به جهل که میشود حکم ظاهری. همون جوری که حکم در ظرف شک نمیگفتیم حکم ظاهری است، اینجا میگیم حکم در ظرف جهل حکم ظاهری است. خب این حکم ظاهری است و فرق نمی کند که شما قید موضوع بدانید یا قید حکم بدانید، در هر دو صورت می شود حکم حکم ظاهری، برخلاف اون چرا که بعضی از به هر حال شارحین رسائل مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه اینجا آدرس دادن که در شرح بر رسائلشان مرحوم آشتیانی در صفحه 39 شان اینجوری فرموده است که اگر قید موضوع باشد در این صورت می شود حکم ظاهری، ولی اگر قید حکم باشد قید حکم ظاهری نیست. فرموده است حکم ظاهری در صورتی است که حکم مرتب بر مشکوک به ما هوه باشد. این تعبیر اولا یک نوع اصطلاحی است که ایشان جعل کرده است و فرقی هم نمی کند چه قید موضوع باشد چه قید حکم باشد، در هر دو صورت این اگر حکم در ظرف جهل شد، هر حکمی که در ظرف جهل یعنی و مقیدن بالجهل باشد، حکم ظاهریون، نه حکم واقعی. پس تفاوتی ندارد اگر حکم مرتب بر ذات موضوع باشد و به عنوان جهل این حکم و به لحاظ جهل باشد، بازم حکم ظاهری می شود، کما اینکه اگر قید محمول هم باشد حکمون ظاهریون. پس اینکه بین تقید به موضوع به این قید یا محمول به این قید فرق بگذاریم، مثل مرحوم میرزا یاشتانی، جایی چنین فرقی نیست. چرا؟ چون ملاک در بودن حکم ظاهری این است حکم در ظرف جهل باشد و مقید به جهل باشد. حالا این قید قید حکم باشد یا قید موضوع، بالمعال قید موضوع هم باشد، برمیگردد باز به حکم، نه با واسطه یا بلا واسطه، هر دوش میشه قید حکم، یا بلا واسطه یا مع الواسطه. فعلا هازا این تفصیلیم که ایشان و فرقی که گذاشتن بین این که قید قید حکم باشد یا موضوع بلا فارق است. فعلا هازا در این فرض میگیم حکم موجود در اینجا حکم ظاهری است، تتمی هست که انشاءالله برد صلی اللہ علیه محمد تا نتیجه بگیریم. چندم جلسه ها